سلام عرض میکنم خدمت همه اولیای محترم و دانش آموزان عزیز. من حمید رضا امیری هستم، دبیر ریاضی دانش آموزان شما، بچه های شما. با این فایل صوتی یه در واقع اطلاعاتی رو میخوام به شما و دانش آموزان عزیزم برسونم که البته خیلی از این صحبت ها در کلاس برای دانش آموزا گفته شده، باز هم تکرارش خالی از لطف نیست و اینکه شما هم شاید برای اولین بار هست دارید این عرایض بنده رو گوش میدید. ببینید، درس ریاضی مهمترین درس بچه هاست. مثلا بچه های پای 11 هم 3 تا کتاب ریاضی دارن، در صورتی که 1 کتاب فیزیک دارن، 1 کتاب شیمی دارن، یه کتاب مثلا فرض کنید ادبیات داره، ولی 3 تا کتاب ریاضی دارن: حسابان 1، آمار و احتمال و هندسه 2. بچهای رشته، بچهای پایه 12 همینطور 3 تا کتاب ریاضی دارن: حسابان 2، هندسه 3 و ریاضیات گسسته. بچهای سال 10، دانش آموزای سال 10، 2 تا کتاب ریاضی دارن: ریاضی 1 و هندسه 1. و البته حالا گذشته از تعداد و حجم، واقعا مهمترین درسشونه به لحاظ اینکه ما اصلا ریاضی رو علم مادر میدونیم. اگر دانش آموزی ریاضی رو خوب فهم کرده باشه و ریاضی رو فهمیده باشه و در واقع کار ورزی ریاضیش خوب باشه، هم به لحاظ دانشی، هم به لحاظ فهم، هم به لحاظ کاربرد اگر در یک سطح خوبی قرار بگیره، قطعا فیزیکش هم خوب میشه، چون فیزیک تماما داره از روابط ریاضی استفاده میکنه. حتی در شیمی هم ما خیلی جاها از ریاضی کمک میگیریم، تو فیزیک، تو مکانیک، اینا همه از ریاضی کمک میگیرن. بنابراین مهمترین درسشون محسوب میشه. اما این درس یک در واقع تفاوت‌های ماهوی داره نسبت به دروس دیگه، هم به لحاظ تدریس برای یک معلم که چطور باید تدریس کنه که دانش آموزش بهتر متوجه بشه و بفهمه. بعضی ها تو ریاضیات درک در واقع هندسیشون، یعنی دریافت هندسیشون خوبه، و بعضی ها دریافت جبریشون خوبه، بعضی ها دریافت شهودیشون خوبه. و ما سعی میکنیم وقتی که میخوایم یک مفهوم رو، مثلا مفهوم تابع رو میخوایم به بچه ها آموزش بدیم، که این مفهوم تابع تو هر سه پایه 10، 11 و 12 جز مفاهیم اساسی حسابانی هست، سعی میکنیم در واقع بازنمایی های مختلفی از تابع رو به بچه ها نشون بدیم. یعنی با نمودار پیکانی نشون میدیم، تعریف توصیفی داریم، تعریف شهودی داریم، تعریف ریاضی به عنوان یک ماشین تابع رو معرفی میکنیم، ضابطه مند، تعریف ضابطه‌ای براش داریم، که بالاخره هر کدوم از این در واقع دریافتهاش قوی تر باشه بتونه از اون طریق به مفهوم تابع پی ببره. و از اون طرف هم نوع درس خوندن بچه ها برای اینکه اون یافته ها و اون دریافت های خودشون رو در کلاس بتونن تثبیت کنن یا حتی بهش عمق بدن و حتی تعمیم بدن، اونجا هم ما باید یه توصیه هایی به بچه ها داشته باشیم. مثلا اونجوری که دارن درس ادبیات رو میخونن، درست نیست که همونجوری درس ریاضی رو بخونن. ما به بچه ها میگیم که مثلا 2 روز دیگه امتحان دارید. بچه ها میان و امتحان میدن، بعضی ها میان پیش من میگن که آقا ما خیلی خونده بودیم ولی نمیدونم چرا نمرمون خوب نشد. خب این عوامل خیلی زیادی تأثیر داره در اینکه نمرشون چرا خوب نشد. به نظر من مهمترینش این همون جمله‌ای که خودشون میگن، میگن آقا ما مثلا 4 ساعت ریاضی خوندیم. ریاضی رو نباید بخونن، ریاضی رو باید بنویسن. من بهشون توصیه میکنم، میگم بچه ها اگر مثلا 5 صفحه از روی جزوتون دارید میخونید، باید 5 صفحه حداقل چک نویس تحویل بدید. یعنی مطلب رو بخونن، یاد بگیرن، تمام اون رابطه های منطقی که مثلا در یک اثبات یک قضیه وجود داره یا حل یک مسئله وجود داره، اینا رو با هم دیگه مثل یک جورچین جور کنن، بگن خب حالا از اینجا اومدیم اینجا، چرا بعد چرا اینجوری شد، بعد چرا اینجوری شد، چرا اینجا به توان دو رسوندیم، چرا اینجا ضرب در دو کردیم، تا آخر یاد که گرفت حالا صورت مسئله رو بنویسه، همون یاد گرفته های خودش رو چیکار کنه، شروع کنه به توضیح دادن، خب شروع کنه به نوشتن، بنویسد اون چه که یاد گرفته رو بنویسد. یک بار نوشتن برابر با 10 بار خوندن. اون وقتی که از اول تا آخر وقتی تونست کامل اون اثباته رو یا اون حل مسئله رو کامل بنویسه، بگه من فهمیدم، اون وقت ادعا کنه من فهمیدم این درس رو، این مطلب رو فهمیدم. ببینید این که بتونه بنویسه کمک میکنه به در واقع هم به فهمش و هم به این که عادت کنه به نوشتن. سر جلسه امتحان ما ازش میخوایم بنویسه دیگه، اونجا که نمیتونه بخونه، اونجا که نمیتونه شفاهی جواب بده، باید بنویسه و نوع نوشتنش هم براش جا میفته. استفاده از نمادهای ریاضی، استفاده این کجا از تساوی باید استفاده کنه، کجا از علامت نتیجه باید استفاده کنه، همه اینا تو اون نوشتنه به دست میاد. من سر کلاس بعضی وقتا یه مطلب که خیلی مهمه مینویسم، میگم بچه ها همه فهمیدن، میگه مثلا یه نفر دو نفر میگن آقا ما متوجه نشدیم، اونجاشو توضیح بدید. از اول دوباره توضیح میدم، نه از اونجا که اون دانش آموز خواسته، از اول تا آخر دوباره یه بار دیگه توضیح میدم، میگم بچه ها فهمیدین؟ میگن آره. من با قلم نوری و با ویدیو پروژکتور بچه ها دارم میبینن، اون سفر رو میبرم بالا، میگم خب مگه نمیگید فهمیدم، حالا بنویسیدش، اون چه که فهمید و بنویسیدش. یعنی کاری میکنم بچه ها تو کلاس هم این نوشتنشون هدفمند باشه و الا خب دارن رو نویسی میکنن، دیکته است دیگه. پس مهمترین عامل در یادگیری ریاضیات نوشتن ریاضیاته، نوشتن اون مطالبیه که فکر میکنه یاد گرفته، خونده و یاد گرفته. اون وقتی ادعا کنه یاد گرفته که یک بار بتونه از اول تا آخر، اگر از اول نوشت تا وسطاش نمیتونه بقیهش ادامه بده، بره نگاه کنه و دوباره از اول تا آخر بنویسه. یک بار کامل وقتی اون اثبات رو نوشت یا حل اون مسئله رو کامل نوشت، اون وقت ادعا کنه من فهمیدم. خب این لازمش اینه که وقت بگذارن، لازمش اینه که محیط خانه هم براشون طوری فراهم باشه که با تمرکز بشینن و بنویسن، کاغذ و قلم در اختیارشون باشه. 20 صفحه ریاضی میخواد امتحان بده، 20 صفحه جزوه داره یا 20 صفحه از رو کتاب، حالا فعالیت کار در کلاس، تمرین، هرچی هست، باید 20 صفحه چکنویس تحویل بده. به خدا اگر اینطوری بچه‌ها درس بخونن، همشون نمرهشون بالای 15 16 17 تا 20 هم میشه. اما متاسفانه بچه‌ها جزوهشون رو میذارن جلوشون، شروع میکنن به خوندن، مثل اینکه دارن تاریخ جغرافی میخونن، مثل اینکه دارن ادبیات شعر حفظ میکنن و اینطور درست نیست. خب پس ما یه توصیه اولمون که اینا خوب در واقع مطالب رو بنویسن. توصیه بعدی من این هست که جزوهشون رو و کتابشون رو در کنار هم، مکمل هم مطالعه بکنن. ببینید دانش آموزان محترم، اولیای عزیز، اگر دانش آموزی فقط بخواد به کتاب اکتفا کنه، پس باید واو به واو کتاب رو، یعنی فعالیت ها رو دونه دونه انجام بده، کار در کلاس ها رو یک بار دیگه خودش انجام بده، حل کنه بنویسه، حتی مثال های حل شده کتاب رو یه بار بخونه بعد بنویسه صورتشو، خودش حلشو بنویسه، با کتاب مقایسه کنه ببینه کجا اشکال داره، بعد بره سراغ تمرین ها تازه. و این تقریبا میشه بگی 90% جواب میده بهش، 85% الی 90% جواب میده. اگه در کنارش جزوه هم باشه، خب من حتما تو داخل جزوه‌ای که برای بچه‌ها مینویسم، بعدم PDF میکنم، همونیه که نوشتم روی در واقع صفحه کامپیوترم، صفحه رایانم، بچه‌ها دارن روی تخته میبینن، اونو سیو میکنم، PDF میکنم، برای بچه‌ها میفرستم. تمام درس‌ها رو این کارو کردم، یعنی در اختیارشون جزوه. حتی تو کلاس بعضی وقتا که لازم هست میگم بنویسید، بعضی وقتا میگم خب نه اگه لازم نیست من خودم این جزوه براتون میفرستم، که حالا البته این جزوه فرستادن برای بچه ها باعث میشه اونایی هم که مثلا غیبت کردن، اونایی که جزوهشون ناقصه، خب کامل میشه. اما جزوه رو هم باید با من، اون چیزایی که اون مسائلی که توی جزوه حل میکنم دقیقا اونهایی نیست که تو کتاب درسی بوده، عین همونها نیست. بعضی وقتا کتاب از بچه ها میگیرم میگم خب بچه ها این تمرین رو میخوام حل کنم، این کار در کلاس رو میخوام با همدیگه حل کنیم، اما مثال های خودم هم تکمیل کننده مطالب هست و من وقتی میخوام سوال امتحانی طرح بکنم هم از کتاب استفاده میکنم، از کار در کلاس، فعالیت و تمرین های کتاب، و هم از جزوه خودم میدونم تو کلاس چی گفتم، جزوه هم دارم، همه رو سیو کردم و نگاه میکنم ببینم چه چیزایی گفتم، از همونا ممکنه سوال طرح بکنم. و توصیه دوم پس این شد که حتما بچه ها تمام کار در کلاس ها، فعالیت ها، تمرین ها، مثال های حل شده کتاب درسیشون به انضمام جزوه مطالعه کامل داشته باشن و اونها رو هم دوباره بنویسن. خب این گفتم خدمتون، من نمیخوام زیاد مصد اوقات بشم، اما این نکته رو باز روش تاکید دارم، باید بچه ها برای این درس، این سه تا درسشون یا این دو تا درسشون در پایه دهم وقت بگذارن. وقت یعنی این که اگر من مثلا برای درس حسابان 3 جلسه در هفته، 3 تا 1 ساعت مثلا دارم با اینا کار میکنم، حداقل 2.5 برابر برای اون درس تو منزل باید وقت بذارن. یعنی 2 برابر که میشه مثلا 6 ساعت، تقریبا میشه بگیم 7 ساعت یا 8 ساعت باید وقت بگذارن. و این 7 ساعت 8 ساعت وقتی که میذارن شامل مطالعه، شامل حل تمرین ها و نوشتن مطالب و البته اگر خیلی خوب بخوان عمل کنن پیشخوانیه. پیشخوانی به این معنی که اونا میدونن من تا کجا درس دادم. اینا همه خدمت عزیزان خودم در کلاس عرض کردم، این عرضم رو اونجا هم برای بچه ها گفتم، باز دارم تکرار میکنم، شما هم در جریان باشید اولیا محترم. هیچ چیزی مثل پیشخوانی کردن نمیتونه بچه ها در فهم سر کلاس و تمرکزی که سر کلاس پیدا خواهند کرد کمک کنه. یعنی مطلب رو میدونن من تا کجا درس دادم، حالا امروز مثلا 2 صفحه از کتاب میخوام درس بدم دیگه، نهایتا این 2 صفحه یا این 3 صفحه رو یه دور بخونن تو منزل، بخونن تو همون 6 ساعت 7 ساعتی که مطالعه دارن. البته این 6 ساعت 7 ساعت در هفته است، در طول هفته است، یه دور اون 3 صفحه رو یه بار بخونن. این خوندنه اگر حتی 10% از اون مطالب اون 3 صفحه رو بگیرن برای ما کفایت میکنه. فقط چشمشون هم خورده باشه که خب خیلی جاهاشون ممکن متوجه نشن، ولی وقتی من سر کلاس شروع میکنم به درستم میگن آها این پس اینجوری بوده، من نفهمیدم. این آهانه یعنی این که فهمید، و بنابراین این کمک میشه به خودشون، کمک میشه به من که بتونم بفهمم اشکال بچه ها کجاست و الاخر. در خاتمه هم خواهش میکنم امتحان رو، من دیگه روی صحبتم با بچه هاست، بچه ها امتحان رو به منزله، اینو باز عرایز من رو سر کلاس شنیدید همتون، امتحان رو به منزله مچگیری من معلم نبینید، از این زاویه بهش نگاه نکنید. امتحان بهترین محل هست برای آموزش. وقتی شما یه مسئله رو سر جلسه امتحان نتونستید حل بکنید، خب لجتون رو در میاره، نمرتون هم داره کم میکنه. وقتی میاد بیرون و من اونو حل میکنم یا خودتون از دوستتون میپرسید، میگید ای داده بی، اون دیگه یادتون نمیره هیچ وقت، اون مسئله دیگه هیچ وقت یادتون نمیره. و ما اینجا واقعا بحثمون بحث نمره نیست، بحثمون بحث فهم ریاضیه، بحثمون دستورزی ریاضیه، بحثمون اینه که این ریاضیات تفکر ریاضی شما رو بالا ببره و حتی تو زندگی روزمره‌تون بتونید ازش استفاده بکنید. پس امتحان رو با روی باز، با یک در واقع روحیه خوب و بدون استرس بیاد بشینید سر جلسه امتحان، البته به شرطی که خوب خونده باشید و خوب نوشته باشید در واقع. و اون امتحان برای من مچگیریه، یعنی من مچ خودم رو میگیرم وقتی ببینم یه سوالی رو دادم تو کلاس 20 نفر از بچه ها 15 نفرشون حل نکردن، میفهمم که من اشکال داشته کارم، من نتونستم تو کلاس خوب بفهمونم اونو به بچه های عزیزم. بنابراین شما از این زاویه به امتحان نگاه کنید که میایید برای خودتون باید بهترین باشید و با هیچ کس هم مقایسه نمیشید، خودتون برای خودتون باید بهترین باشید، که انشالله همینطور خواهد بود. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله که بهترین نتیجه رو با تلاشی که میکنید و با همکاری اولیای محترمتون از این امتحانات بگیرید. ممنونم، خدا نگهدارتون.